آقای ساجدی در دهه 40، نیمه دوم دهه 40 وارد سینما شد با فیلم وسوسه شیطان که میدونید اون رو آقای محمد زرین دست کارگردانی کرده و ساجدی هم در اون فیلم با بهروز وثوقی و پوری بنایی هم بازی بودش. اون فیلم در مثلا استودیوی مولان روژ که مال صاحبان سینماهای مولان روژ بود اون موقع ساخته شد. آقای زرین دست هم تازه از آمریکا برگشته بود و به عنوان کسی که تحصیلات سینمایی شو در آمریکا کرده بود خیلی امید بهش میرفت. در همین استودیو بود که بعداً فیلم بیگانه بیا رو مسعود کیمیایی ساخت که اولین فیلمش بود. در واقع یک بودجه خیلی مختصری بهش داده بودن اخوانها که مدیران مولان روژ ها بودن که این نشون بده میتونه فیلم سازی بکنه یا نه، و اون فیلم بیگانه بیا رو با بهروز وثوقی و فرخ ساجدی ساختش آقای کیمیایی که این دومین فیلم فرخ ساجدی بود. اما این دومین فیلم خیلی تأثیر عمده‌ای روی سرنوشت بازیگری ساجدی گذاشت، به این ترتیب که اونایی که این فیلم رو احتمالاً دیدن میدونن که بیگانه بیا یک فیلم تقلیدی از سینمای اروپای اون دوره بود و هیچ شباهتی به فیلم‌های فارسی نداشت و هیچ گونه المان‌های فرهنگ ایرانی توش نبود. در اون فیلم فرخ ساجدی در نقش یک اشرافزاده ظاهر میشه و این تیپ روش موند
و فکر میکنی به همین دلیل بود که آقای ساجدی در ادامه فعالیت های سینماییش صرفا بازیگر نقش های مکمل باقی موند؟
اولا به خاطر تیپ خودش، یعنی اون ظاهری که داشت، چهرهش، نوع رفتارش، اینا که خب خودش هم از یک طبقه بالایی می آمد. می دونید که پدرش تیمسار بود و این رو فرستاده بود در جوانیش به آلمان که بره اونجا بره تحصیل بکنه، ولی خب این رفته بود دنبال بازیگری و اینجور چیزها. در اینجا اون تیپ خودش هم یه همچی چیزی بود، یعنی یه مقداری از طبقات بالا رو نمایندگی میکرد و نوعی از تجددی که اون روزها در ایران مورد پسند نبود. سینمای اون روزهای ایران همونطور که میدونید از لحاظ جامعه شناختی بیشتر روی طبقات فرودست کار میشد. در سینما داستانها، قهرمانها همه از میان طبقات فرودست بودن و به همین دلیل هم چهره هایی که نقش های اول رو بازی میکردن به نوعی شبیه همون طبقات بودن. اما فرخ ساجدی در اون تیپش موند، با اینکه 22 تا فیلم بازی کرد در دوران فعالیت سینماییش، ولی همیشه نقش های مکمل میگرفت و اونم نقش های مکملی که اکثرا منفی بودن و چهره هایی رو که اون موقع سینمای ایران یا به طور کلی فرهنگ ایران اونها رو اصطلاحاً یا سوسول میخوندن یا غرب زده میخوندن یا مثلا عیون زاده میخوندن. این کاراکتر موند برای فرخ ساجدی و تا آخر دوران بازیگریش هم با اینکه کم بازی نکرده ولی بیشتر در این نقش ها ظاهر شده.
غیر از حوزه سینما در حوزه تئاتر هم ایشون فعال بودن، اونجا چگونه بود؟
یکی از شگفتی های زندگی فرخ ساجدی همین بود، با اینکه به گفته خودش در آلمان تحصیلات بازیگری کرده بود و برگشته بود به ایران و به همین دلیل هم وزارت فرهنگ و هنر اون استخدام کرده بود. اون تئاتر سنگلج یا 25 شهریور میدونید که توسط وزارت فرهنگ و هنر اون موقع ساخته شد و راه اندازی شد و فرخ رو اونجا گذاشته بودن مدیر اون تئاتر بود. ولی شگفت‌آوری که این هرگز با این که مدیریت یه تئاتر رو میکرد هرگز در هیچ نمایشی بازی نکرد. ساجدی هیچ وقت روی صحنه نرفت، در تئاتر بازی نکرد. همه علاقش این بود که بازیگر سینما بشه و اونم یه تصور خیلی شیکی از سینما داشت.
بعد از انقلاب آقای ساجدی با وجود اینکه به ایفاگر نقش های معمولا مکمل بود فعالیتی نداشت. میدونین چرا در ایران موند و بعدتر هم اجازه پیدا نکرد که در فعالیت های سینمایی نقش داشته باشه؟
خب این در هر حال برمیگرده به سیاست‌های جمهوری اسلامی که بعد از انقلاب همه کسانی رو که به ترتیبی یا به عنوان یه چهره شناخته شده در دوران سینمای قبل از انقلاب معروف بودن و اینا کنار گذاشتن، یا اینکه با وزارت خونه‌ها و تشکیلات دولتی زمان شاه اینا همکاری کرده بودن، اینا رو همه رو کنار گذاشتن. فرخ ساجدی خب هر دو اینا رو داشت، یا میشه گفت هر سه شو، از یه طرف از یه خانواده‌ای بود که پدرش تیمسار بود، از طرف دیگه کارمند وزارت فرهنگ و هنر بود و از طرف دیگه هم که در فیلم‌ها نقش‌های آدم‌های فاسد و اینها رو بازی می‌کرد. به نظر من همه اینا دیگه کافی بود که مانع این بشن که او بتونه کارش رو ادامه بده در اون سینمایی که در یا در اون فضای فرهنگی که جمهوری اسلامی به وجود آورد که به گفته خودشون فضای مربوط به مستضعفان بود. اینه که ساجدی همینطور در ایران مونده بود و در سکوت و تنهایی واقعا غم‌انگیزی که 40 سال به درازا کشید متاسفانه.